بسم الله الرحمن الرحيم وتبريك عيد سعيد نبعس عيد مبارك و بزرگترین حادثه در تاریخ بشریت که بیشترین اثر رو همراه داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده و تا قیام قیامت هم آثار آن خواهد بود انشاءالله. این فصل جدید یا تقریبا اواخر کتاب نکاح درباره الحاق اولاد به والد بحث میکنه. در این فصل سه قسمت رو مطرح کردن، یکی اولاد زوجات یعنی معقودات به عقد دائم، یکی مملوکات که در زمان ما دیگه معمول نیست و یکی وطیه به شبهه. در قسمت اول یعنی اولاد زوجات معقودات به عقد دائم، زن شوهرهای متعارفی که معمولا بوده و هست، می‌فرمایند که چون در خلقت انسان که از نطفه امشاج تشکیل شده، از بدو استقرار نطفه در رحم تا تولد حیاً کاملاً بیش از 6 ماه، حداقل کمتر از 6 ماه نمیشه، حالا بیشتر از 9 ماه یا 10 ماه میشه یا نمیشه بعد عرض میکنیم. چون در داستان خلقت آیات شریفه مورد بحثه و همچنین روایاتی که در باب هست، اصل خلقت انسان آیات خوب میگه در بدو اولیه از طین لازب و تا بعد که از نطفه و مراتب تکامل نطفه، و نطفه مرکبه از در حقیقت با اصطلاح امروزی ها در حقیقت ترکیب بخشی از مرد و بخشی از زن که هسته مرکزی حیات هست. مکررم دربارش اینجا بحث کردیم و نمیخوایم الان بحث بکنیم. بحث در این است که در چه شرایطی این ولد حی کامل ملحق به والد یا زوج میشه. می‌فرمایند 3 تا شرط باید رعایت بشه. شرط اول اصل دخول هست که دخول قطعی باشه. خب حالا البته تعابیر آقایون اصل دخول هست، چیز دیگری ذکر نکردن، ولی قاعدتاً دخول همراه با نزول یا انزال ماء هست. الا نفس دخول به ما بوده، اگر نزول ماء نباشه خب منشأ انسانی نخواهد بود و شبهه میشه. حالا اصل دخول شرط اول هست. بعد هم کمتر از 6 ماه نباید فاصله بین مبدأ دخول و زمان تولد ولد حیاً کاملاً سالماً، حالا سالماً رو نمیدونم، حیاً کاملاً، حالا کاملاً هم که میگن کمال متعارف به لالا یک کم و زیادی داشته باشه، مثل اندام یه انگشت زیادی داره یا نقصی داره، اون بحث جداییست. ولی اگر بخواد ملحقه به والد باشه، باید فاصله بین دخول و بین تولد 6 ماه کمتر نباشه. حالا بیشتر از 6 ماه ممکنه بشه، حالا تا حد اکثر 9 ماه یا 10 ماه. حالا بیشتر از 10 ماه رو که بعضی ها گفتن سنم، من اون محقق رد میکنم. دیگران هم یا عامه هم بعضی ها گفتن سنه یا سنتین، اینا مردوده و مخالف با متعارف هم هست. ولی بین 6 تا 9 مبدأ این حرف در درجه اول آیات باب هست و بعد روایات باب. در آیات ملاحظه می فرمایید، حالا اونی که بیشتر بهش استدلال میشه، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، و وصین الانسان به والدیه احسانا حملت امه کرها و وضعت کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده علایه. این در سوره احقاف هست، سوره 46 آیه 15. حالا قسمت های اولیش مورد بحث ما نیست، که خب توصیه شده است که انسان پدر مادرش احترام بگذاره و احسان داشته باشه، و در بحث های اخلاقی مفصل بحث شده که باید صدق احسان بکنه، عرف بگه احسان به والده هست، و اینجا پدر و مادر هر دو بحثه. احسان به آدمیزاد سفارش کرده ایم که به پدر و مادرت احسان بکن. خب این یه حکم اخلاقی است در جای خودش، اما اون که مورد استدلال حملت هو امه کرهن و وضعت هو کرها، مادرش او را حمل کرد و باردار شد کرهن. حالا این کرهن یه بار دیگه اینجا صحبت شد که یعنی چی؟ یعنی مثلا از روی ناراحتی، از روی کراهت نمیخواست بچه دار بشه و بچه دار شد، در حالی که معمولاً حالا زمان ما یک چیزای دیگری هم پیدا شده، ولی معمولاً خانم ها وقتی باردار میشن دو یک بشارت برای خودشون میدونن، یا مادر شدن یکی از کمالات زن هست. و من بارها عرض کردم اصولا دخترها اگر فیلسوف هم بشن، علامه هم بشن، تا مادر نشن ارزش انسانی براشون نیست. چرا؟ چون برخلاف نظام آفرینشه. اونجه که نظام آفرینش همراشه و طبیعت و فطرت همراشه، اگر از او انصراف پیدا بشه اون نقص در وجوده. و خداوند مرد و زن رو برای ادامه نسل انسانی آفریده، هدف اصلی ادامه نسل انسانی یا بقای خلیفت الله روی زمین. و الا در سایه‌اش البته التزاز و تمتع و اینا وجود داره به جای خودش. حالا حملت و امه و کرهن، کرهن رو نمیدونم چجور باید معنا کرد، یعنی انکراحتن بچه دار شد یا وقتی هم پیدا کرد احساس ناراحتی کرد، یا نه معمولا حمل همراه نگرانی ها و ناراحتی ها است. ولو خوشحال هم شده است که مادر شده و باردار شده، ولی همیشه نگرانه. حالا سابقا مثل امروز نبوده که از همون روزها و هفته های اول میرن بلا فاصله با اشعه ایکس مسلم میکنن که آیا مثلا دختره یا پسر سالمه یا ناقصه، خوبه یا بده اینا. ولی اصولا تا قبل از وضع مادر نگرانه، نمیدونه آیا بچهش دختره یا پسره، آیا ناقصه یا کامله، آیا ایرادی داره یا نداره. این کرهن رو باید اینجورها معنا کرد، بلا باردار شدن معمولا مادر منشأ کراهت نیست. این کراهت یعنی نگرانی مادر از اینکه وضعیت چگونه هست و چگونه خواهد شد و همواره باید مراقبت داشته باشه. حالا داستانش به جای خودشونی که مورد نظر بحث ما هست در آیه و وضعت و کرهن، یعنی در موقع وضع هم طبعا با شدت و با ناراحتی وضع هم میشه. حالا امروز ابزارها و وسائل و بسرا بعضی از وضع همهای غیر طبیعی بلا حمل طبیعی، وضع طبیعی سالم ترین به اصطلاح روشه. و گرچه بعضی پزشکان مثلا اقدام میکنن، ولی میگن تا ضرورت پیش نیامده نباید اقدام کرد به این وضع حملهای به قول خودشون سزارین که از راه پهلو بچه رو از رحم خارج میکنن، این کار درستی نیست. تا امکان داره باید از راه طبیعی باشه، حملت هم و کرهن و وضعت و کرها. بعد می فرماید و حمله و فصاله 30 شهرا، یعنی از زمان حمل تا زمان فصال. فصال اصطلاحاً بازداشتن فرزند از شیر هست، یعنی وقتی بچه رو از شیر باز می دارن میگن فصال. یعنی از زمان حملش تا زمان فصل از شیر 30 و حمل و فصال و 30 شهرا، حتی به ازا بلغ اشده تا وقت که بعد دیگه این بچه بزرگ میشه و دیگه به با قضا بالاخره دیگه بزرگ میشه. این آیه رو در کنار آیه دوم که و وصین الانسان به والده حملت و امه، اینم شبیه همونه، وحنن علا وحنن و فصالهو فی آمین، یعنی نحوه استدلال دوتا قسمت های اخیر اون دوتا آیه است. در آیه دومی هم همین جوره که بخش اولش یک بحث توصیه است و سین الانسان به والدیه، سفارش کردیم نسبت به والدینش. حالا اولی داره وستن الانسان به والده احسان و احسان داشته باشه، ولی این وستن الانسان به والده آخرش داره که انشکر لی ولی والده، یعنی مال سوره لقمان هست. این آیه دوم در سوره لقمان آیه 14، ولی استدلال به این قسمت اخیرشه که حملت امه وهنن علا وهن. این وهنن علا وهن دیگه مال به مادر نیست، اون کرهن علا کره مال مادره، این وهنن علا وهن مال جنینه. یعنی جنین در رحم مادر در حالت وهن علا وهن تا به تدریج تقویت شده و از نطفه به علقه به مزغه به عظام کسان الازام و لحما و سمن شناه و خلقن آخر و لقد خلقن انسان من سلالت من تین ف فجعلناه نطفتا فی قرار مکین فجعلنا نطفتا علقا فخلقنا العلقه مزغا فخلقنا مزغتا ازاما فکسونا ازاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر. آیه معروفی که بی علال قاعده این آیه رو همه حفظ هست در دقت انسان هست که در اول خلقت انسان از اول منتین یا در آیه دیگری منتین لازب و در این آیه بعدش و من نطفه و مراحل تکامل نطفه. این وهنن علا وهنه در این آیه رو تفسیر فرمودن به درجات تکاملی جنین در رحم مادر. منتاش حالا اونی که خارجه، اونی که مورد استدلال ماست در این بحث اینه که و فصال او فی آمین، فصال این و ولد در دو ساله. البته باز این فصال او فی آمین اینجا با آیه دیگری که اگر دقت فرمایید داره که والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی مادران معمولا دو سال باید بچه رو شیر بدن، لمن اراد ان یتم الرضاعه، آدمایی که میخوان شیر کاملی رو به بچه بدن، ولی زودتر هم شیر رو از بچه گرفتن این یک نوع حق بچه است و بچه رو محروم کردن از قضای طبیعی شه. متاسفانه دنیای ما دیگری در همه این بحث ها دخالت کرده، حقوق بچه رو رعایت نمی کنن، حقوق نطفه رو رعایت نمی کنن، حقوق همین اشعه ایکس برای نطفه ضرر داره، هر دو ماه یه دفعه میرن عکس بگیرن پسر یا دختر. خب حالا یا پسر یا دختر دیگه این عکس گرفتن ها چیه که هر دفعه میرن عکس میگیرن؟ یا پول زیادی دارن یا دکترها بالاخره تشویقشون میکنن؟ این برای بچه برای نطفه ضرر داره. عرض کنم که یا مثلا اخراج او به طور غیر طبیعی مضر برای مادر و فرزنده، حتی امکان باید تحمل درد بکنه و طبیعی به دنیا بیاد مگر در موقعی که خطر برای مادرش داشته باشه. و این لمن اراده ان یتم الرضاعه سبب میشد که این استدلال یه مقداری شبهه پیدا بکنه. خوب دقت بفرمایی، ما نصایحشو بذاریم کنار. در آیه اول میگد که حملت امه، آیه اول میفرماید که حمل او و فصال او 30 شهر، حمل و فصال 30 ماهه. در آیه دوم میفرماید که و فصال او فی آمین، فصالش 2 ساله، 2 سال 24 ماه دیگه، 24 ماه رو از 30 ماه که کم بکنیم 6 ماه باقی میمونه. نتیجتاً این دوتا آیه در حقیقت دلالت صریح داره بر این که حد اقل مدت حمل 6 ماهه این دوتا آیه. منتها همطور که عرض کردم و فصاله فی آمین، فصاله فی آمین با اون آیه معروف والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی در حقیقت مثل این که یه مقداری در اختیار مادر گذاشته که مادر میتونه تتمیم نکنه رضاعت رو، یعنی رضا رو تکمیل نکنه، یعنی کمتر از 2 سال شیرش بده. حالا بعضی مادرها هستن که به خاطر حفظ زیبایی خودش اصلا شیر به بچه نمیدن، حالا حتی البته اون حقوق اولیه‌اش که به اصطلاح شیر اول باشه که اون در حقیقت واجبه در از نظر فقهی، حق واجب بچه است، یعنی نمیشه او رو محروم کرد که حیات بهش میگن آغوز، میگن نمیگن چی میگن آغوز، میگن اون آغوز در حقیقت در فقه هم تصریح داره که واجبه و حق طبیعی بچه است، نباید بچه رو محروم کرد از اون. ولی بعد از اون شیر اولیه دوران 2 ساله شیر این آیه لمن اراده ان یتم الرضاعه ظاهرش اینه که کسی که بخواد رضا رو کامل بکنه 2 ساله، کسی که بخواد کامل نکنه خب میتونه کمتر از 2 سال هم به اصطلاح از شیر جداش بکنه. اگر این آیه رو بگیریم نتیجتاً و فصاله فی آمین با این آیه که لمن اراده ان یتم الرضا، این فصاله فی آمین میره زیر سوال، یعنی فصاله فی آمین اذا اراده ان یتم الرضا. نتیجتاً 2 تا آیه رو مجبوریم کنار هم بگذاریم. بنابراین اذا لم یرد ان یتم الرضا فصاله فی آمین نیست. پس بنابراین این که شما میگید این فی آمین فصاله فی آمین و حمله و فصاله 30 شهرها دلالت قطعیه داره بر این که اقل هم 6 ماهه، بله اگر ما بودیم همین 2 تا آیه همینطوره، برای این که آیه اول میگوید که حمله و فصاله 30 شهرها، آیه دوم هم میگوید فصاله فی آمین، 2 سال را از 30 شهرها کم میکنید 6 ماه میمونه، این درسته. اما وقتی لمن اراده ان یتم الرضا بهش اضافه بشه فصاله فی آمین میشد فصاله فی آمین اذا اراده ان یتم الرضا، ناچار آمدن اون آقایونی که خواستن استدلال رو با قرآن تمام بکنن یه آیه دیگری رو ملاک گرفتن و از این آیه سوره لقمان صرف نظر کردن و گفتن که در آیه دیگری ما داریم که فصاله فی آمین، اون آیه غیر از سوره لقمانه و اگر او باشه دیگه لمن اراده ان یتم الرضا نمیتونه به اصطلاح تردید ایجاد بکنه. عرض شود که
هم لگه 9 ماه باشه فصال بایستی 21 ماه باشه دیگه.
قبول ندارم. ببینید فصالو فی آمین سوره لقمانه، خب ولی اون آیه والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین اینجا نقل نشده، حولین کاملین لمن اراده ان یتم الرضا، این آیه رو به هر حال در رضا باید دخالت داد، ناچار باید از روایات کمک گرفت. به عبارت دیگر من میخوام بگم این اصطلاح، این استدلال متعارف و معروفی که همه ما موقعی که لومه میخوندیم یا رساله عملیه میخوندیم به ما میگفتن که اقل هم 6 ماه، به خاطر این 2 تا آیه، یکی حمله و فصاله 30 شهرها، یکی و فصاله فی آمین. خب فی آمین 24 ماهه، اما یه جای دیگه هم داریم که و فصاله فی آمین غیر از این آیه لقمان،
233 سوره بقره.
سوره بقره
233. آره
من بخونی آیه رو اینجا نداره، من باید اینجا بکنم اون آیه، اگر دقت بکنیم بعد دیگه مسئله تمام میشه. به عبارت دیگر اصلا این والوالدات یرزعن اولادهن اولادهن حولین کاملین رو بذاریم کنار، بگیم این در باب رضا هست و اختیار ما مادره، میتونه زیاد بده میتونه کم بده بکنه. اما وقتی در یک آیه دیگری گفت فصال و آمین بدون اینکه مسئله رضا مطرح باشه، در حقیقت میخواد بگه که فصال قاعدتا در 2 سال هست، بعدم حمله و فصاله 30 شهرها، این که دیگه تردید بردار نیست، پس آمین را از 30 شهرها کم کنیم میمونه 6 ماه و 6 ماه اقل حمله. بنابراین در اقل حمل هیچ بحثی نیست که 6 ماهه. این حالا از نظر آیه و معمولا هم در وقوع و در حقیقت خارج هم کمتر از 6 ماه میگن، اگر محققم بشه در حقیقت ناقص محقق میشه و این روزها گاهی جنین هایی که کمتر از 6 ماه ناقص به اصطلاح به دنیا میان به قول خودشون توی لوله‌های آزمایشی تکمیلشون میکنن، یعنی در دستگاه های آزمایشی در دستگاه های پزشکی تقویت های لازم رو بهشون میدن تا مثلا زمان تمام بشه. ولی روایات هم در باب هست که گرچه این روایات تالا قابل خدشه هستن، ولی سه تا روایت رو اینجا نقل میکنن. یک روایت این هست که مال روایت و وهب عن ابی عبدالله علیه السلام مرحوم شهید در مسالک نقل میکنن، قال امیر المؤمنین علیه السلام الولد لستت اشهر ولی سبعه ولی تسعه ولی یعیش لسمانیت اشهر، بچه یا شش ماه هست یا هفت ماه هست یا نه ماه هست، اما اگر بیشتر بشه لا یعیش، یعنی ممکنه ده ماه هم بشه ولی او زنده نمیمانه. حالا شهید در مسالک میگن این دو تا اشکال به این روایت هست، یه اشکال سننی میکنن این آقای وهبی که اینجا آمده مردد است بین دو تا، هم موثق داریم هم غیر موثق داریم، مشترک است بین موثق و غیر موثق، لذا به این روایت خیلی نمیشه تمسک کرد. ثانیاً این ولای عیش لسمانیت عشور که در آخر روایت، این در عمل اینطور نیست، یعنی در عمل میبینیم گاهی بچه ده ماه هم به دنیا میاد زنده میاد.
هشت ماهه
حالا بله، حالا هشت ماهه نمیتونه بیاد، یا هفت ماه یا نه ماه، هشت ماه یک نوع نقصی در حقیقت داره لا یعیشو. حالا ایشون میگن که این قسمت آخر روایت هم به اصطلاح خیلی نمیشه بهش تمسک کرد، ولی تجربه لابد نشون داده، ولی فرموده زیر هست. اما مهم چیز دیگریست، یک بحث اصولی داریم که اصلا عدد مفهوم داره یا مفهوم نداره. این یک بحث اصولیه که اگر در یه جایی شمارش کردن، ما این مسئله رو تو شورای نگهبان هم همین گرفتاری داریم، تو همین مسئله اصل 115 که این روزها هم تقریبا همه مردم باش سر کار پیدا کردن، همین بحث رو داریم که اگر شرایطی رو یا چیزی رو تعدید کردن آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره. مثلا گفتن شما 8 روز مهمان ما هستی، 5 روز مهمان ما هستی، معناش این است که بیشتر از 5 روز نمیتونی بمونی، بعد بیشتر از 5 روز مثلا جایز نیست و فقط 5 روز مهمانی. ما مثلا فرض کنید در قراردادهای دعوت از مهمانی هایی که یه هیئتی از فقط مثلا فلان کشور میاد جمهوری اسلامی ایران یا از جمهوری اسلامی ایران میره فلان کشور، در دعوتنامه ها معمولا می نویسن 3 روز 5 روز 10 روز مثلا می نویسن. حالا آیا اگر توی این قرارداد اولیه این دعوتنامه نوشته است 5 روز، نوشته است 3 روز، نمیشه یه روز اضافه کرد، نمیشه یه روز کم کرد، یا میشه؟ این بین آقایون سیاسیون مورد بحثه، میگن اگر کمتر و زیادتر بخواد بشه باید اون رئیس فوق یا اون که صاحب اختیار هست اجازه بده، الا بدون اجازه او صرف مال برای نگهداری نمیشه. اتفاقا خود ما یه دفعه این مسئله رو داشتیم، حالا لابد اطلاع دارید، یه حاشیه است من میرم، ولی بحث رو توضیح میده که عدد مفهوم داره یا نداره. ما در دوره که ریاست قوه قضاییه داشتیم یه هیئتی آمد ایران به دعوت رئیس قوه قضاییه و ظاهراً 3 روز هم آفریقایی بودن، 3 روز هم دعوت شده بودن. من هم در زمان ما امور مالی رو من واگذار کرده بودم طبق قانون اساسی به وزیر، یعنی وزیر دادگستری مسئول امور مالی بود. بعد این آقایون آمدن اینجا 3 روز و بالاخره مذاکرات و قراردادها دید و بازدیدهاشون که تمام شد، از ایران خیلی خوششون آمده بود، بعد میخواستن برن اصفهان یا شیراز، میگفتن که شما 1 روز دیگه به ما اجازه بدید بریم از اصفهان و شیراز شما هم بازدید بکنیم. خب مسئله به من منتهی شد، گفتم این از اختیارات وزیره، وزیر چون من امور مالی اداری رو به وزیر واگذار کردم، وزیر میتونه موافقت کنه و الا نه، به خرج خودتون بخواید بمونید من موافقت میکنم. یعنی با خرج خودتون اصفهان شیراز بخواد برید ما حرفی من موافقت میکنم، اما با خرج قوه قضاییه بخواد اصفهان برید شیراز برید، خب این باید عمل عمومی باید هزینه بشه، مسئول امور مالی اداری باید موافقت بکنه. اونجا وزیر موافقت نکرد، گفت ما بودجه خودمون کمه و بودجه که بتونیم مثلا حالا یه هیئت 3-4 نفره رو یه روز دو روز هم ببریم تا اصفهان و شیراز، اینا باید با هواپیما برن و هواپیما بیان اونجا، باید هتل برن، رعایت رئیس باید بشه، هر هتلی نباید ببرنشون، یا آداب و رسومی به قول خودشون پروتکل های اشخاصی که سیاسی هستن، یعنی نمایندگان یا اشخاصی که سیاسی هستن، یا همین اصل 115 خب نوشته است که اب نداره من یک کمی توضیح بدم خوبه. اصل 115 نوشته است که رئیس جمهور از میان عرض کنم که رجال مذهبی و سیاسی انتخاب می شود که دارای شرایط زیر باشد و شرایط زیر رو شمرده است، 7-8 تا شرط شمرده است، باید عرض کنم که ایرانی الاصل باشد، باید مذهب اسلام رو باید داشته باشد، باید تابع ایران باشد، باید حسن شهرت داشته باشد، باید مدیر باشد، مدبر باشد، 7 شرط رو قانون اساسی ذکر کرده. در متنش میگوید از میان رجال مذهبی سیاسی که دارای شرایط زیر هستند انتخاب می شود و شرایط زیر رو شمرده از 7 شرط. خب حالا این 7 شرط این عدد مفهوم داره، یعنی شرایط رو زیاد نمیشه کرد، شرایط رو کم نمیشه کرد. ما مجلس آمد گفت آخه شرط سنی میخواد، شرط معلومات میخواد، اینجا که معلومات چه ذکر نکرده، همه گفته رجال سیاسی و بعدم این شرایط رجال سیاسی رو، اولا زنم ممکنه رجال سیاسی بهش بگن، یعنی آدم سیاسی، چنانچه خانوما دنبال این مسئله هستن، تا همین دوره هم 30 نفر خانم ظاهرن، بیشتر از 30 نفر نزدیک 60 نفر خانوما،
100 نفر
بله، حالا اون اوائل که من فهرست رو نگاه میکنم تا 60 بودن، بعد های اضافه شدن، نزدیک 100 نفر خانوم های اسم نوشتن به خیال اینکه خب رجال سیاسی که میگوین یعنی شخصیت های سیاسی، در حالی که مذاکرات مجلس خبرگان، مجلس خبرگان قانون اساسی، نه خبرگان به اصطلاح ولایت فقیه، خبرگان قانون اساسی که اولین مجلسی بود که پس از از شبت که پیروزی انقلاب تشکیل شد برای قانون اساسی، و منم این توفیق رو داشتم که در اون مجلس حضور داشتم، در مذاکرات اونجا تصریح شده که وقتی راجع به مسئله ریاست جمهوری و این اصل 115 بحث بود، گفتن فتوای فقهای اسلام متفقن من البدء الى الخط، یعنی از متقدمین، متوسطین، متأخرین، همه فقها میگن تصدی ولایی برای خانمها نیست در امور اجرایی، ولذا در قضاوت به زن قضاوت نمیدن، در جاهایی که جنبه ولایی داشته باشه به زن نمیدن و جایز نیست. بعد خلاصه بحث خیلی طولانی شد، فتوا اینه، هست دنیا اینجور میگه، امروز دنیا زن و مرد چی کار میکنه، بعد به ما بهانه میگیرن چه میگن فلان، از این بحثا خیلی شد. و مهمش این بود که در یک ملاقات خصوصی هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به چند نفر در ملاقات بعد از اینکه ملاقات انجام شده بوده، دو نفر رو نگه میدارن و به اون دو نفر میگن که مراقب باشید که در قانون اساسیتون زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، یعنی فتوا رو به اون دو نفر میسپرن. بعد اون دو نفر هم آمدن آفکنان، خدا رحمت کنه، چون مدیر واقعی اون جلسه هم مرحوم دکتر بهشتی بودن، ایشون رو آخرش گفتن برای اینکه بهانه رو از دست دیگران بگیریم فعلا رد شیم، بیشتر از این معطل نشیم، می‌نویسیم رجال سیاسی، رجال مذهبی و سیاسی. حالا این زنا دل خوشکنکی دارن که فکر میکنن رجال سیاسی که میگن یعنی شخصیت‌های سیاسی، در حالی که رجال، رجال جمع رجل، رجلم یعنی رجل، رجلم یعنی مرد. به زن که به زن که رجل نمیگن، که به اون میگن امرأة، به دارم میگن رجل. ولذا مجلس آمد، چند تا شرط ذکر کرد و قانون تصویب کرد، شرط سنی، شرط معلومات، شرط تأیید چند نفر دیگه، یک به اصطلاح لایحه‌ای تهیه کردن، لایحه نه، یک طرحی تهیه کردن و امضا کردن، به تصویب رسوندن، فرستادن شورای نگهبان. شورای نگهبان رد کرد و شورای نگهبان گفت که عدد مفهوم داره و قانون اساسی نه خلاف شرعه، گفت خلاف قانون اساسیه و اگر اصرار دارید بره مجمع تاسیس، اگر هم اصرار ندارید خلاف قانون اساسیه و رد کردن. بعد هم دیگه اونا هم دنبال نکردن. بعد این اواخر که دو سه دوره ما گرفتار این مسئله هستیم که اموال مردم، اوقات مردم به اصطلاح ضایع واقعا داره میشه، امام مقام معظم رهبری ادام الله ظله شریف توصیه کردن به شورای نگهبان که تفسیر بکنین تا قانونی بشه. ولی تفسیر بکنن که رجل سیاسی یعنی چی، مذهبی یعنی چی، و مثلا وقتی گفته می شود رجل سیاسی که نه سیاسیه به معنای متعارف تو دنیای روز، اگر تفسیر کردن، حالا دیگه بحث تفسیر رو من الان نمیخوام بگم، از بحثمون خیلی دور میشیم. به هر حال آیا عدد مفهوم داره یا نداره؟ در هر کجا سه دو تا مثال من دادم، یکی همین قانون اساسی، یکی مثلا دعوتنامه های وزارت خارجه، آیا اینا عدد مفهوم داره یا نداره؟ اگر گفتیم عدد مفهوم داره، اینجا وقتی فرموده است که حمله و فساله و سلاسون شهرها، یعنی کمتر نمیشه زیادتر هم نمیشه. وقتی گفته از حمله و فساله فی آمین، یعنی کمتر نمیشه زیادتر هم نمیشه. یا تو این روایت که حضرت فرموده اند الولد لسته یا لسبعه و لتسعه ولا یعیش لسمایت عشر، این مفهوم داره یا نداره؟ آیون استدلال کردن گفتن که مفهوم داره و معنای الولد لستت اشهر یعنی کمتر نمیشود، الولد لتسعت اشهر یعنی بیشتر نمیشود. بعد لایعیش لسمایت اشهر هم تأکید میکنه این مسئله را. پس روایت وهب دلالت میکنه بر این که اقل به اصطلاح دوران حمل 6 ماهه، اگر از 6 ماه کمتر بشه، مثلا 5 ماه بشه، یعنی از لحظه‌ای که دخول انجام گرفته تا لحظه‌ای که ولد متولد میشه حیاً سالماً 5 ماه شده، این احتمال داره که این ولد مال قبل از این دخول بوده. مال قبل از این دخول که بوده، این آیا با دیگری معاشرت داشته با دیگری معاشرت نداشته یا داشته یا نه، این دیگه شبهه پیش میاد. لذا میگن اقل اصطلاح مدت هم 6 ماه. یشتر تو در الحاق ولد به والد زوج و زوجه اول دخول و بعد اینکه فاصله بین دخول و تولد کمتر از 6 ماه نباشه. اگر کمتر از 6 ماه شد مشکوک میشه، یعنی احتمال داره نطفه مال غیر باشه، احتمال داره این خانم نعوذ بالله قبل از این دخول با شوهرش با دیگری مباشرت داشته، یا نه اصلا مباشرت هم نگیم، بکیم به قول آقایون در فقه قدیمی ها جذب الماء بوده، چون در گذشته حمام های عمومی میرفتن و جذب الماء بوده و لذا زنها معمول بوده که حمام های عمومی که میرفتن مقید بودن که رو زمین نشینن، چون زمین های حمام های عمومی گاهی آلوده بوده و گاهی جذب الماء میشده، زنم توجه نداشته، اتفاقا میدیده باردار شده. خب باردار شده گناه هم نکرده، معصیت هم نکرده، تفسیر هم نداشته، تعجب هم میکنه. اینا آقایون فقها ها میگن امکان جذب الماء بوده و به اصطلاح جذب الماء از غیر دخول و اون همون وضعیت. حالا به حمدالله اونا اون بساط ها تقریبا برچیده شده و نمیدونم، شاید در بعضی روستاهای مثلا در بعضی روستاها یا بعضی شهرهای بزرگ هنوزم باشه. پس به هر حال ما از آیات و از روایت و یه روایت دیگه هم هست، دو تا روایت داریم. روایت دوم هم به همین کیفیته که نبی جعفر علیه السلام عبدالرحمن ابن سبابه ابی جعفر علیه السلام یعنی از امام باقر نقل میکنه، میگه سألتهو عن غایت الحمل، من سوال کردم از حضرت که غایت هم چقدره. خب این دیگه خیلی صریح تره. روایت دوم، سألتهو عن غایت الحمل بالولد فی بطن امهی کم هوه، عرض کنم که و روایت عبدالرحمن ابن سیابه ام من حدثهو عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتهو عن غایت الحمل بالولد فی بطن امهی کم هوه فإن الناس یقولون ربما بقی فی بطنها سنتین فقال کذبوا اقصى الحمل تسعة اشهر ولا یزید لحظة لو زاد ساعة لقتل امه قبل ان یخرج. خیلی عجیبه این روایت، حالا صرف نظر از اینکه مرسل است به دلیل اینکه میگن ام من حدثه، حالا مرسلات عبدالرحمن ابن سیابه هم جوریست که حالا ما چون مرسلات کلن رد بکنیم، به خصوص کنار اون روایت که بگذاریم و کنار آیات که بگذاریم میتونه کمک بکنه. پس این روایت هم تصریح داره که امام باقر فرمودن اقصا مدت الهم تسعت اشهر لا یزید و لحظتن و لوزاد ساعتن لقتل امهون قبل ان یخرود، یعنی بیشتر اگر باشه همین است که در زایشگاه ها میگن خطر برای مادر هست و ناچار به سزارین دست میزنن، یعنی تحمل درد درجه داره. حالا مطابق اصول پزشکی اون جاهایی که جایز سزارین جاییست که احساس خطر برای مادر بکنن، اونجا خب بالاخره از غیر طبیعی تولد انجام بده. این هم یک روایت. و روایت سومی که اینجا تمسک کردن، عبدالرحمن ابن حجاج قال سمعت ابا ابراهیم علیه السلام یقول اذا طلق الرجل امرأته فعدت حبلا انتظرت تسعت اشهر فان ولدت و الا اعتدت به ثلاثت اشهر ثم بانت. بنابراین ما اطمینان پیدا می کنیم که اقل حمل 6 ماهه و اکثر حمل 9 یا 10 ماهه و تا 10 ماه هم احتمال دادن و گفتن که تا 10 ماه ممکنه، ولی صاحب شرایط می فرماین از 10 ماه به بالا که سنه باشه این دیگه هیچ کس قبول نداره. بنابراین اگر کمتر از 6 ماه شد الحاق مشکله و اگر بیشتر از 10 ماه هم شد الحاق مشکله. رضا می فرماین که تصریح می کنن عبارت شرایع اینه فلو لم یدخل به ها لم یلحق و کذا لو دخل و جاعت بهی لعقل من ستده اشهر حیان کاملا، اگر کمتر از 6 ماه حیان کاملا بچه رو به دنیا آورد لم یاد یلحق بهی و نمیشه گفت و اونجا دیگه بحث های دیگری پیش میاد. و کذا لو اتفقا علا انقضاء مازاد در تسعت اشهر و اشره من زمان الوقت و ثبت ذلک به غیبته ای متحققتن تزیدن اقصل هم لا یجوز له الحاقه به نفسهی و الحال حاضری. خلاصه اگر از 6 ماه کمتر شد نمیشه ملحق کرد به والد به شوهر و اگر از 10 ماه هم بیشتر شد نمیشه ملحق کرد به والد. یشترطو در الحاق ولد به والد این که فاصله بین وطی و بین وضع هم کمتر از 6 ماه نباشه، بیشتر از 9 ماه هم نباشه، حد اکثر تا 10 ماه را هم احتمال دادن. حالا میگن حوادث خارجی هم تا 10 ماه هم بوده است، یعنی واقع شده است. میشه که 9 ماه و حالا زنها میگن 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و نمیدونم و 9 دقیقه، یعنی تا 9 روز اضافه را هم میپذیرن، اما میگن واقع شده است تا مثلا 10 ماه، ولی از 10 ماه به بعد رو اینجا شهید رد میکنن و دیگران هم رد میکنن و میگن مشکوک میشه. اما اون سنتینی که گفته شده است، من یه مسئله هست که من الان یادم نمیاد، ولی مربوط به یکی از ائمه اربعه اهل سنت هست،
حضرت زهرا و امام حسین.
بین حضرت زهرا، بین امام حسین و امام حسین 6 ماه فاصله بوده.
بله. این آیه
سنتین رو من میخوام بگم. سند این که گفتن ممکن است که بچه تا 2 سال در شکم مادر باشه از اقوال عامه، این مال تاریخ تولد یکی از ائمه اربعه اهل سنت هست که الان من یادم نیست، که اونا خواستن تاریخ تولدش رو درست بکنن، اونجا گفتن که میتونه تا 2 سال هم به حساب باشه. پس این مسئله دیگه بحثی نداره، از نظر ما قطعی است که بین 6 تا 9 و حد اکثر تا 10 ماه، بیشتر اگر باشه اشکال پیدا لمیلحق، کمتر از 6 ماه اگر باشه لمیلحق. حالا چی کار باید کرد؟ اون دیگه یه بحث دیگری است. باید وقتی متولد رو، بچه رو نمیشه گفت بچه این آقاست، بچه این آقا نیست، این آقا میتونه رد بکنه بگه بچه من نیست. حالا بچه من نیست یعنی زن زنا کرده؟ نه، ممکنه جذب الماء باشه، یعنی مثلا این بچه زنازاده است؟ نه، نمیشه گفت زنازاده، اون دیگه مرکب شبهه، یا نه هم جذب الماء. و بیشتر متقدمین حالا مرکب شبهه بحث جداییه، صاحب شرایط جداگانه برکنن، گفتن 3 فصله، یکی زوجات، یکی مملوکات، یکی هم مرکب شبهه، در 3 فصله. در زوجات بحث فقط همینه، از 6 ماه کمتر نباید باشه، از 1 ماه بیشتر نباید باشه. به الان